بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم انه يظهر من المختلف في مرحلة ان المسابقة لازمة او جائزة ان الاصل عدم اللزوم، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. مطلبی که در بحث گذشته باقی موند، بیان این وجه فتأمل در کلام شیخه. برای فتأمل در حواشی دو وجه ذکر شده. وجه اول این است که فتأمل اشاره داره به این که همین اشکالی که ما به این استصحاب وارد کردیم، همین اشکال به خود ما وارده، به استصحابی که خود ما شیخ آمدیم بیان کردیم بر اصالت اللزوم، همین اشکال وارده. اشکال این بود که شما میایید به استصحاب تمسک میکنید در حالی که الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، شما میگید بعد از تمام شدن خیار مجلس شک میکنیم که آیا کلی خیار باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم کلی خیار را. اشکال این است که اینجا جای استصحاب نیست. اینجا ما دلیل داریم که از طرقا وجب البیع. در خود روایت آمده که وقتی که بایع و مشتری از هم جدا شدن، بیع لازم میشه. خب همین اشکال به استصحاب خود ماهی شیخ وارده. ما با وجود عقوب العقود این ادله و این امارات دیگه جا باقی نمیمانه برای این که استدلال بکنیم به استصحاب. وجه دوم که یک وجه دقیق تره و ما هم در بیان مقصود قائل به استصحاب اشاره کردیم به این مسئله، و اون این است که فتأمل اشاره دارد به این که این استصحاب استصحاب کلی اسم ثالثه. در رسائل خوندید، در اصول الفقه مرحوم مظفرم خوندید، اگر مستصحب ما یک امر شخصی و جزئی باشه استصحاب میشه استصحاب شخصی. زید قبلا زنده بوده، حالا شک میکنیم که آیا زید حیات دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم حیات زید رو، این میشه استصحاب شخصی. اما اگر مستصحب ما یک امر کلی باشه، اینجا استصحاب میشه کلی. اون وقت برای استصحاب کلی مرحوم شیخ در رسائل فرمودن سه قسم داره استصحاب کلی. یکی که قسم ثالثه و اینجا مورد نیازه اینه، اگر مثال اینطور میزدن، اگر ما یقین داریم که این که کلی انسان در ضمن زید در یه خانه بوده، یقین داریم که دیروز انسان کلی در ضمن فردی به نام زید در این خانه بوده، امروز یقین داریم که زید رفته، اما نمیدانیم فرد دیگری از افراد انسان در اون خانه جای زید آمده، تا در نتیجه کلی انسان رو ما بگیم باقیه، یا اینکه فرد دیگری نیامده. اینجا عده‌ای آمدن استصحاب رو جاری کردن، گفتن دیروز در این خانه کلی انسان در ضمن فردی به نام زید بوده، امروز یقین داریم زید رفته و شک داریم آیا فرد دیگری به نام امر در این خانه آمده یا نه، استصحاب میکنیم کلی را، که این رو بهش میگن استصحاب کلی قسم ثالث در مقابل کلی قسم اول، کلی قسم دوم، که این رو در رسائل خوندید. ما نحن فی از این قبیله. روی اون احتمال سومی که مرحوم شیخ برای کلام قائل داد، اینا اینطور گفتن که بعد از آنی که بی واقع می شود، کلی خیار در ضمن خیار مجلس محقق شده، در ضمن فردی به نام خیار مجلس محقق شده. خب حالایی که مجلس از بین رفت، ما شک میکنیم که آیا اون کلی خیار در ضمن فرد دیگری، حالا اون فرد برای ما نامعلوم هم باشه اشکالی نداره، آیا کلی خیار در ضمن فرد دیگری محقق است یا محقق نیست؟ ما میگیم استصحاب میکنیم بقاء الخیار را، که در عبارت شیخ هم به همین تعبیر بود در احتمال سوم، بقاء الخیار یعنی کلی خیار را. قطع امر اشاره داره به این که این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالثه، و نظر مرحوم شیخ در رسائل این بود که استصحاب کلی قسم ثالث جریان نداره. شیخ استصحاب کلی قسم ثالث رو نپذیرفتن. مطلب دیگری که در اینجا بیان می کنن، تا این قسمت بحث چون در ذهن شریفتون هست که فرمودن ما در دو مقدمه باید بحث کنیم، در مقدمه دوم تا اینجا ما برای شما اثبات کردیم که از عمومات زیادی و از طرق دیگر اگر در یک معامله شک بکنیم آیا لازمه یا لازم نیست، یک اصلی داریم به نام اصالت اللزوم، هم در بی جاریست و هم در غیر بی. اما می فرمایند که مرحوم علامه در کتاب مختلف اونجا در مسئله شک در عقد سبق و رمایه، در عقد سبق اگر شک کنیم که آیا عقد المسابقه لازمتون او جائزه، مرحوم علامه فرموده الاصل و عدم اللزوم، درست نقطه مقابل اون چه که تا حالا گفتیم. دیگرانی هم که بعد از مرحوم علامه آمدن، می فرماید مرحوم شیخ دیگران آمدن کلام علامه رو رد کردن با عقوب العقود، یعنی گفتن نوبت به اصل نمی رسه، ما آیه شریفه عقوب العقود داریم، عقوب العقود میگه هر عقلی لازم. اما شیخ میفرماید ما باید ببینیم که آیا این اصل عدم اللزوم چه وجهی داره. حالا با قطع نظر از اینکه عقوب العقود میاد این اصل رو نابود بکنه، اما خود اینکه الاصل و عدم اللزوم آیا یک وجه فنی و یک وجه علمی دارد یا نداره، می فرماید ما هر چی دقت کردیم لم یعلم له وجه، یه وجهی که قابل بیان باشه. بگیم روی این بیان و این وجه مرحوم علامه فرمودن هفت عدم اللزومه ما چنین وجهی رو پیدا نکردیم. فقط می‌فرمایند که در یک معاملاتی که اثر اون معاملات تملیک یا تسلیط نیست، این اصل در اونها جریان داره. چرا؟ ما تا اینجا وقتی که میخواستیم استصحاب کنیم لزوم را، بیان استصحاب لزوم این چنین بود، میگفتیم یه عقدی واقع شده به نام دین، این دی اثری دارد به نام تملیک. حالا بعد از مدتی بایع میاد میگه آی مشتری فسخت، و ما شک میکنیم با فسختوی بایع اثر البی که عبارت از تملیکه از بین رفت یا نرفت. گفتیم استصحاب میکنیم اثر البی را، یعنی قبل از فسخت و تملیک وجود داشت، بعد از فسخت هم باز این جنس هنوز ملک مشتری، اما یه عقودی داریم ما، یک اثر فعلی روشنی نداره، یک اثری که ما بتونیم اون اثر را استصحاب بکنیم نداره، مثل عقد مسابقه. الان دو نفر که با هم میان عقد مسابقه رو منعقد میکنن، یا جواره مثلا، بعد از عقد ملکیتی واقع نشده هنوز، تملیکی محقق نشده، تا زمانی که سابق یعنی برنده عرض میشود که برنده بودنش محقق نشود، چیزی ملک او نمیشه، باید مسابقه انجام بشه، سابق مشخص بشه، بعد این جنس ملک سابق بشه. اما تا قبل از آنی که سابق مشخص بشود، خود این عقد مسابقه یک اثر منجز و بالفعل ندارد که ما بخوایم بگیم اون اثر رو چه بکنیم؟ استصحاب بکنیم. ازا در این معاملات استصحاب نمیاد، استصحاب اثر العقد نداریم، ازا مانعی نداره بگیم آقا عقد در این معاملات جوازه. حالا یه عقدی بستن در باب مسابقه، اما قبل از آنی که مسابقه رو شروع کنن، یکی بگه نه من پشیمون شدم، نمیخوام این کار رو انجام بدم، اشکالی نداره. این یک مفهوم. پس روشن شد که اصل عدم اللزوم فقط در معاقودی جریان دارد که اثر فعلی به نام تملیک نداره، اما هر عقدی که اثر داره اثرش هم تملیک باشه، در اونجا دیگه اصل عدم اللزوم امکان جریان نداره، بلکه باید استصحاب بکنیم اثر العقد را. مطلب دیگر می‌فرمایند حالایی که این اصالت و لزوم را ما از این عمومات استفاده کردیم، می‌خوایم بیان کنیم اصالت و لزوم هم در شبهات حکمیه جریان دارد و هم در شبهات موضوعیه. ما آمدیم از این عمومات، اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتا عن تراض، آمدیم اصلی را به نام اصالت اللزوم استفاده کردیم. اگر یه موردی شبهه حکمیه باشه، مثلا نمیدونیم که آیا اجاره از عقود لازمه است یا نه، یعنی شبهه ما از حیث حکم شرعیه، نمیدونیم شارع اجاره را از عقود لازمه قرار داده یا نه، قاریه را از عقود لازمه مثلا قرار داده یا نه، هر جایی که شک در حکم شرعی داریم اصالت اللزوم جریان داره. و همچنین در شبهات موضوعیه. مثلا ما میدونیم بیل از عقود لازم است و میدانیم هبه از عقود جائز است. بین دو نفر یه نقل و انتقالی واقع شده، نمیدانیم این نقل و انتقال به عنوان بیل بوده تا نقل و انتقال لازم باشه، یا این نقل و انتقال به عنوان هبه بوده تا جائز باشه. اینجام که شبهه موضوعی است، مرحوم شیخ مفرمان اصالت و لزوم جریان داره، الا این که ما بیاییم بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. اگر یک کسی بیاد بگه خب آقا شما یه عمومی دارید به نام اوفو بالعقود، این عموم شما تخصیص خورده است به عقود جائزه، عقودی مثل هبه، آریه، که از عقود جائزه است. الان این مورد معین خارجی، چون شبهات موضوعیه همیشه روی یک مورد معین خارجی میاد، هر خلاف شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه بگید آقا نمیدونیم کلی اجاره لازم یا لازم نیست، اما در شبهه موضوعیه میگید این نقل و انتقال بین زید و عمر آیا بی بوده تا لازم باشه یا هبه بوده تا جائز باشه. شیخ میفرماید اگر کسی بیاد بگه که در اینجا اگر بخوایم اصالت و لزومی که از این عموم استفاده کردیم جاری کنیم، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. عموم ما اوفو بالعقوده، خاص ما عقود جائزه مثل هبه. الان یه فردی داریم، این فرد خارجی مردد است بین دخولهی فل عام و دخولهی فل خاص. اینجا قدما میگفتن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مانعی نداره، اما محققینی مثل خود مرحوم شیخ انصاری تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جایز نمیدونه. خب چه بکنیم حالا در شبهه موضوعیه؟ اگر در شبهه موضوعیه ما نتوانستیم اون اصالت و لزومی که از عمومات استفاده می کنیم جاری بشه، آیا راه دیگری برای لزوم داریم؟ می فرمان بله، پناه می بریم به استصحاب. میگیم آقا بین این دو نفر در این شکی نیست که نقل و انتقالی و یه تملیک و تملکی واقع شده، زید یه جنسی رو داده به عمر، تملیک کرده به امر، امرم گرفته، اما نمیدانیم آیا به عنوان بی بوده یا به عنوان هبه. حالا که نمیتونیم از راه عمومات لزوم رو استفاده بکنیم، میاییم استصحاب میکنیم اثرالعقد را، یعنی میگیم عقد اینها مفید تملیک بود، حالا شک میکنیم اون تملیک قابل به هم زدن هست یا نه، استصحاب میکنیم تملیک را. و استصحاب اثرالعقد همون عبارتون اخرای چی هست؟ لزومه. یعنی اگر گفتیم یه عقدی با گفتن فسخت و اثرش از بین نمیرود، یعنی این عقد عقد لازمیه، این عقد عقد جائزی نیست. حالا اجازه بدید هنوز مطلب داریم، پس این است که ما میاییم به این حرف پناه میداریم. بعد مرحوم شیخ باز اشاره میکنن اینجا، میفرمان ما گفتیم در رسائل که اصل حکمی در صورتی جاریست که در اون مورد یک اصل موضوعی جاری نباشه. یادتون هست این مثال هم میزدم که اگر یک گوشتی شک کنیم به گوشتی که کنار جاده افتاده شک کنیم حلال و حرام، اینجا نمیتونیم اصالت الحلیه رو جاری کنیم. چرا؟ چون اینجا یه اصل موضوعی داریم، یعنی این گوشت معین خارجی را شک میکنیم که آیا تزکیه شده یا تزکیه نشده. از عدم تزکیه با وجود یک اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. چرا؟ همون مسئله سببی و مسببیه. موضوع نسبتش به حکم نسبت سبب به مسبب، موضوع نسبتش به حکم نسبت علت به معلوله، یعنی به منزلت علت. لذا ما باید اول بیم تکلیف رو در علت درست بکنیم. اگر گفتیم این گوشت معین خارجی تزکیه نشده است و حرام، اگر گفتیم تزکیه شده است و حلال، حالا که میگیم وقتی شک داریم تزکیه شده یا نه، الاصل و عدم التزکیه. حالا اصل عدم تزکیه آیا درسته یا درست نیست، منشأ چیه، اونم یه بحث مفصلی داره. اما وقتی اصل عدم تزکیه که یک اصل موضوعیه جریان پیدا کرد، دیگه نوبت به اصالت الحلیه که یک اصل حکمیه نمیرسه. اینجا مرحوم شیخ همی رو میفرماین، میفرماین اصالت اللزوم یک اصل حکمیه، لزوم یه حکم شرعیه، لزوم و جواز من الاحکام الشرعیه. این اصل حکمی در جای جاریست که ما اصل موضوعی نداشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی اگر یک اصل موضوعی در کار بود که اون اصل موضوعی اثبات کند که این عقد جائزه، دیگه نوبت به این اصالت اللزوم نمیرسه. این فرمان مواردی رو داریم، مثلا یک کسی آمده یه مالی رو داده به زید، در شک میکنیم که آیا این مالی که به زید داد هبه کرد به زید، یا اینکه این مالی که به زید داد صدقه بود. اگر هبه باشه هبه عقد جائز، اگر صدقه باشه عنوان لزوم رو داره. اینجا میگیم که ما اصل جاریه در موضوع داریم. فرق بین هبه و صدقه این است که هبه نیاز به قصد قربت ندارد، اما صدقه نیاز به قصد قربت دارد. ما شک میکنیم آیا دهنده این مال به زید قصد قربت کرده یا قصد قربت نکرده، اصل چیه؟ عدم قصد قربت. اصل همون استصحاب عدم ازلی، اصل این است که قصد قربتی در کار نبوده. وقتی قصد قربت در کار نبود، نتیجه این می شود که این به عنوان هبه داده، هبه از عقود جائزه. لذا در چنین مواردی که ما اصل جاریه در موضوع داریم، دیگه نوبت به اصل جاریه در حکم به نام اصالت اللزوم نمیرسه. خب حالا مطلب دیگری که بیان میکنند، میفرماید این اصلی که در حکم جاری میشه به نام اصالت اللزوم، حالا یعنی الان دیگه بحث رو میاریم اونجایی که اصل موضوعی نداریم، یه موردی نقل و انتقال واقع شده، شک میکنیم آیا لازمه یا لازم نیست، اصل لزوم، استصحاب میکنیم اثر العقد را. اما شیخ میفرماید این اصل حکمی فقط برای شما صفت لزوم را اثبات میکنه، اما دیگه برای شما اثبات نمی کنه که این معامله بیعون او هبه. چون اگر بخواد عنوان بیع یا عنوان هبه را اثبات کنه این میشه اصل مصدر. فقط میگید آقا این عقل اثر تملیک داشت، حالا استصحاب میکنیم همون اثر رو، این میشه لزوم. حالا لزوم عادتا مساویه با بیعه، لازمه عادیش این است که این معامله هبه نباشه بیع باشه. در جای خودش خوندید این استصحاب و اصول شرعیه لوازم غیر شرعی را اثبات نمی کنه. دیگه اثبات نمی کنه این کاری که کرد اسمش بی بوده یا این کاری که کرد اسمش هبه بوده. خب میگیم آقا اگر بی و هبه بودن مشخص نشه، اینجا ما این مشکلاتی پیدا می کنیم. یک مشکل این است که این گیرندهی که این مال رو گرفته، اگر این معامله واقعا بی بوده باید در مقابلش یه عوضی به بایه به عنوان ثمن بده، اگر در واقع هبه بوده نیاز به دادن عوض نداره. حالا شما با اصالت و لزوم وقتی که بی بودن یا هبه بودن رو مشخص نکردی، این مشکل رو ما چجور حل بکنیم؟ الان نمیدونیم این بی بوده تا اینکه این جنسی که گرفته در مقابلش باید یه عوضی به بایه بده. این فرمت اینا راه های دیگه داره. الان در همین مورد ما شک میکنیم آیا ذمه این شخص که این مال رو گرفته ذمهش به عوض مشغول یا مشغول نیست. اصل براءت عن الضمانه، اصل این است که ذمهش به چیزی مشغول نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر مطلب ضمان هست در صورت طلب، که را اینو تفسیر کنیم تا اون رو هم عرض بکنیم. خب پس فقه عمل هر کلیم دو تا وجه داره، دو وجه هم دقیق بود که توضیحش مفصل داد. ثم انه، خب این ثم یعنی ما تا اینجا زحمت کشیدیم، اصلی به نام اصالت و لزوم رو درست کردیم، اما میبینیم علامه یظهر از مختلف علامه در این مسئله که آیا مسابقه لازمتون او جائزه، آیا عقد سر یا رمایه لازمه یا جائز، یظهر ان الاصل عدم اللزوم، از عدم اللزومه. ولم یرده من تأخر عن، کسانی که متأخر از علامه بودن لم یرد این اصل را، نیمدن بگن حرف باطلیه الا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود. گفتن آقا این اصل به درد نمیخوره، ما چون اوفو بالعقود داریم. اینو خوب دقت کنی شیخ چی میخواد بگه. میخواد بگه فقهایی که بعد از علامه آمدن نیامدن بگن آقا این اصل اصلا چیه، ریشه نداره این اصلی که شما گفتید. اومدن گفتن این اصل شما یه معارض قوی داره که به طور کلی از بین میبره اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود چون امارت، اماره هر جا بیاد دیگه اصل جایی نداره. اما نیامدن بگن این اصل اصلا وجهش چیه، آیا ریشه علمی و فنی داره یا نداره. ولن یکن در نسخه اصلی مکاسب داره لن یعلم، اینو یادداشت بفرمایید، ولن یعلم وجهون صحیحون لتقریر هذا الاصل، یه وجه روشنی برای بیان این اصل دانسته نشده. نه و حسنون فی خصوص المسابقه و شبه مسابقه مثل عقد جعاله. خب میگیم اینا چه خصوصیتی دارن؟ مما از عقودی که لا یتضمن تملیکن او تسلیکن، متضمن تملیک یا متضمن تسلیک نباشه. تسلیک اثر ملکیته، یه معنای اهم از تملیکم هست. در باب آریه شما سلطنت پیدا میکنید در استفاده، مثلا ملک شما نیست. خب لیکون الاصل بقاء بقا از ذلک الاثر، عقودی که اثر تملیکی ندارد که ما بخواییم اون اثر را استصحاب بکنیم، لیکون الاصل و بقا از ذلک الاثر و عدم زواله، عدم زواله اون اثر به بدون رضایت طرفین، بدون اینکه طرفین رضایت داشته باشن بخواییم بگیم که این زائل بشه. پس عقودی که متزن که شیخ می‌فرمان ما تا حالا که استصحاب لزوم می‌کردیم می‌گفتیم یه عقدی بوده تملیک اثر عقد بوده، حالا این آقا آمده گفته فسخت و خب فسخت و شک می‌کنیم آیا تملیک از بین رفت یا نرفت، استصحاب می‌کنیم اثر العقد را، اما در عقد مسابقه اثری نداره، سابق و برنده مشخص نشود که باید مسابقه را انجام بدن بعدن برنده مشخص بشه تملیکی در واقع نبوده. اینجا مرحوم محقق ایروانی در حاشیه که من مکرر گفتم در دوره‌های قبل و سال‌های گذشته که از حواشی بسیار دقیق و عمیق بر مقاصد حاشیه مرحوم محقق ایروانیه، مرحوم محقق ایروانی هم حاشیه مکاسبش خیلی قویه که اصلا بعضیا قوی ترین حاشیه مکاسب میدونن، هم حاشیه بر کفایشون که البته حاشیه کفایشون مثل حاشیه مکاسب نیست، و تعجب این است که این شخصیت علمی تمام مدت عمرش هم به 45 سال نرسیده و عرض میشود که الان افکار ایشون، نظریات ایشون که در حاشیه مکاسب یا در حاشیه کفایه است، یکی از نظریات محوری است که در بحث‌های خارج مورد بحث قرار می‌گیره. ایشون در اونجا فرمودن که چطور عقد مسابقه اثر نداره؟ عقد مسابقه تملیک داره، اما تملیکش تملیک تعلیقیه. یه تملیک تعلیقی داره، یعنی اگر تو بردی مال توست مگه این اثر نیست؟ اثر نداره یعنی که بفرمان ما این حرف رو نمی فهمیم، منتها مسئله رو بردن تو باب استصحاب تعلیقی که یه بحث دیگری هست. خب ثم انما ذکرنا من العمومات المسبقه، بعضی از این حواشی که ما عرض می کنیم اینا رو حتما یادداشت بکنیم، یا خودی کتابش رو از گیرتون نیاد یا اگر گیرتونم بیاد تا بخواید دارید پیدا بکنید مطلب رو به دست بیارید خیلی وقت میبره، اینا رو حتما یادداشت داشته باشید که بعدا استفاده بکنید. اینما ذکرنا من العمومات المثبت لاصالت اللزوم، این عمومات هم در شبهه حکمیه جاریه هم در شبهه موضوعیه، اینما هو فی شک فی حکم شارع باللزوم، اونجایی که نمیدونیم آیا شارع حکم باللزوم کرده یا حکم باللزوم نکرده، و همچنین یجری ایزن فی ما اذا شک فی عقد خارجی، در یه عقد خارجی شک بشه که انهو من مصادیق العقد لازم او الجائز، بین زید و عمرو یه عقدی واقع شده، یه نقل و انتقالی واقع شده، نمیدونیم این عقد و نقل و انتقال بیعون تا لازم باشه، حیوتون تا جائز باشه. شیخ میفرماید این اصالت اللزوم در این شبهه موضوعیه جاریه، البته در چه صورت جاریه؟ بنابراین که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را درست بدانیم، بناهن علا ان المرجع فی الفرد المرجع، مرجع در اون فرد مشکوک، مردد مشکوک، مشکوک بین عنوان عام و اول مخصص، نمیدونیم این فرد از مصادیق عامه یا از مصادیق مخصصه، مرجع علل عموم، یعنی تمسک کنیم به عام در این شبهه مصداقیه. این جام همینطوره، یه عقوب العقود داریم عامه، این عام ما تخصیص خورده به عقود جائزه مثل هبه،
الان این عقد خارجی نمیدونیم مصداق مخصص است
تا جایز باشه
یا مصداق خود عامه
تا لازم باشه
تمسک کنیم به عام.
و اما بناهن علا خلاف ذالک، بنابر خلاف این مطلب که تحقیق از جمله نظر خود شیخ همینه که تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، دیگه به این عمومات نمیتونیم مراجعه کنیم، باید بریم سراغ اصل عملی. فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم الى الاصل، یعنی اصل عملی به معنا استصحاب الاثر، اثر رو استصحاب کنیم و عدم زوال اثر به مجرد پخش عقد المتعاقدین. خب این روشن. استصحاب اثر و استصحاب اللزوم گفتیم یه اصل چیه؟ حکمیه. و اصل حکمی قانون این است که در موردی جاری که در اون مورد ما اصل موضوعی نداشته باشیم الا ان یکون هنا اصل موضوعی. اصل موضوعی یعنی الاصل الذی یجری فی الموضوع، اصلی که در موضوع جاریه. یثبت العقد الجائز، که اثبات کند عقد جائز را. دیگه مثال بزنید برای ما که یه جایی که اصل موضوعی داریم دیگه نسبت نوبت به اصل حکمی نرسه. کما اذا شک فی ان الواقع هبتون او صدقه، یه پولی کسی داده به زید یا مالی داده به زید، زید نمیدونه این رو بهش هبه کرد یا نمیدونه این رو بهش صدقه داد. فرق بین هبه و صدقه، البته هبه یک معنای عام میداره، صدقه یکی از مصادیقشه. این نکته رو حتما در ذهن داشته باشید. اگر ما بگیم هبه و صدقه دو تا فرد مباینه، با اصل موضوعی هم نمیتونیم هبه رو ثابت کنیم، نمیتونیم صدقه رو ثابت کنیم. این بیانی که مرحوم شیخ داره روی این فرضه که هبه معنای عام میداره و مصادیق متعدده. یه مصداقش بشیدم صدقه، که گاهی اوقات از صدقه هبه بالمعنی الاخص هم گاهی اوقات تعبیر میکنن، صدقه یعنی هبه ای که درش قصد قربت معتبره. خب حالا ما شک میکنیم این آقایی که این مال داده قصد قربت هر یا قصد قربت نکرد. استصحاب عدم ازلی داریم، از عدم قصد قربت هست. فا این الاصل عدم و قصد قربت، وقتی عدم قصد قربت شد تا یحکم بالهبت الجائزه، میگیم آقا این چیزی که به تو داده هبه است، پس یه اصلی جاری شد که هبه بودنش استفاده میشه، با اصلی که موضوع مشخص میشه دیگه نوبت به اصل حکمی نمیره. خب این لاکن نه، باز میرسیم دوباره سراغ همون استصحاب. یعنی این الا تا اینجا مثل اینکه تو پرانتز بود، بعد میفرمان لاکن این استصحاب مذکور. استصحاب مذکور این استصحاب اثر العقد، که استصحاب اثر العقد همون اصل چیه؟ حکمی. انما ینفع فی اثبات صفت لزوم، فقط لزوم رو اثبات میکنه. و اما تعیین العقد لازم، گی بودن را، که حتی یترتب علیه سایر و آثار العقد لازم. خب به یه اثرش لزومه، یه اثر دیگرش هم این است که در مقابل این مالی که مشتری گرفته، مشتری ضامن است که عوضی رو به بایه بده. سایر آثار عقد لازم، کما اذا ارید تعیین البیع عند الشک در بیع و در هبه، فلا، یعنی فلا ینفع. استصحاب لزوم دیگه در اثبات بیع بودن یا هبه بودن نافع نیست. چرا لا ینفع؟ وقتی تو عرض کردیم در خارج مطلب، چون احسنتم، چون اصل مثبته. ما اگر بخوایم بگیم این استصحاب اثبات می کند بی بودن را، بی اثر عادی لزومه. وقتی اثر عادی شد این می شود اصل مثبت. اصل مثبت یعنی اصلی که اثبات کننده آثار عادیه باشه، اجازه درست نیست اصل مثبت. پس چه کنیم در این موارد؟ ولی یرجع فی اثر کل عقد
الا ما یقتضیه العقل، باید به اصول عملیه دیگه رجوع کنیم به نسبت الی، به نسبت به اون اثر. مثلا فاذا شفت فی اشتغال الذمه بالعوض، نمیدونیم آیا بی بود تا ذمه مشتری مشغول به عوض باشه، حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه، حکم به براءت میشه. حالا یه مورد دیگر هم شیخ مثال میزنم، دقت بفرمایید. یه عقدی در واقع خارج واقع در خارج واقع شده، ما اولا نمیدونیم بی بوده یا هبه بوده، اما یقین داریم اون عقد فاسدی بوده. حالا یکی از شرایط صحت رو نداشت. اگر بی باشه، خوندیم در کتاب بی کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. بی از عقودی است که چون در صحیحش ضمانت، در فاسدش هم ضمانت. بی در صحیحش ضمانه یعنی چه؟ اونجا گفتن اون ضمان یه ضمان معاملی، یعنی آقا مشتری ضامن است در مقابل این جنس پول بده به بایه، بایه هم ضامنه در مقابل پول جنس رو به مشتری بده. حالا این بی اگر واقع شد فاسدن، همانطوری که در صحیحش ضمانه در فاسدش هم ضمانه، یعنی اگر این مالی در دست مشتری تلف شد، بعد معلوم شد عقد بیع ما یه عقد فاسدی هم بوده، اینجا مشتری ضامنه. اما هبه، هبه چون در صحیح ضمان نیست، چون عوض نداره، مقابل نداره، ضمان معاوضه نداره، پس در فاسدش هم ضمان نیست. حالا الان این عقدی که واقع شده در خارج، فرض میکنیم عقد فاسدی هم بوده، ما از حیث ضمان چه بکنیم؟ چون گفتیم راهی نداریم برای اینکه اثبات کنیم بی اون یا عوض، حالا این عقدی که واقع شده جنسم دست مشتری بوده و الان جنسم تلف شده، ما از نظر مسئله ضمان چه باید بکنیم؟ راهی برای بی بودن یا هبه بودن نداریم اثبات بکنیم. شیخ میفرماید باید ببینیم مستند این قاعده چیه. قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، مستندش رو ببینیم چیه. در همان کتاب البی شیخ دو مستند برای این قاعده بیان کردن، یکی عموم علل ید ما اخذت حتی تو عدیه، دوم اقدام بر زمان. خوب دقت بفرمایید، ما اگر آمدیم گفتیم مستند زمان علل ید است، علل ید موضوعش ید دیگه، این مشتری هم اینجا برای این مال ید داشته، مال در دستش تلف شده، عموم علویت میگوید این مشتری ضامنه، حالا میخواد معاملت بی باشه هر چی میخواد باشه، اونش رو برای ما روشن نیست، اما عموم علویت میگه مشتری ضامنه. این یک. اما اگر مستند در زمان و در اون قاعده اقدام بر زمان باشه، یعنی چرا میگیم مشتری ضامنه؟ لأنه اقدم على الزمان، اقدام کرده. اون وقت اینجا شک میکنیم که این آقایی که این جنس را از بایه گرفته اقدام کرده بر زمان یا نه؟ الاصل و عدم الاقدام، اصل است که اقدام نکرده. شیخ یه صورت سوم بیان میکنند که باز این حد رو بخونیم، و ادا شد کف زمان مع فساد العهد، اینجا هبه غیر معوضه رو داریم، اینجا هبه غیر معوضه رو داریم. و ازا شد کف زمان مع فساد العهد، اگه شک شود در زمان مع فساد العهد، یعنی از اون بر فرض میکنیم که این عقدی که بین این دو نفر واقع شده عقد چی بوده؟ فاسد. نمیدونیم بی بوده یا چی، اما میدونیم فاسد بوده. حکمت زمان این جنس اگر در دست مشتری یا اون گیرنده تلف شد ضامن است البته به عموم علیه این کان هو المستند به زمان فی العقود الفاسده، اگر علیه جلیل و مدرک زمان باشد در زمان به عقود فاسده. یعنی این قاعده کل ما یضمن رو در ذهنتون هست که شیخ فرمود خود این قاعده نه روایته نه آیه هیچی، این قاعده است که فقها آمدن درست کردن. کل ما یضمن به سعیه یضمن به فاسده، ما لا یضمن به سعیه لا یضمن به فاسده. لذا برای زمان باید ببینیم مستند چیه، مستند همین قاعده. اگر علیت باشه اینجا این آقایی که جنس رو گرفته جد پیدا کرده در دستش طلب شده ضامنه. اینجا شد که در اشتغال نداریم تو علیت ید که داره، وقتی ید آخه موضوع زمان در قاعده علیت یده. الانم ما میدونیم خود این آقا هم میگه من این جنس رو گرفتم از ایشون، اما دعوا داریم که آقا بی بوده غیر بی بوده، اما میدونیم هم که این عقدی که بین ما واقع شده فاسد بوده. پس حالا که ید داره و طلب شد علیت میگه ضامنه، دیگه شک نداریم در اشتغال زمین. و انکان المستندو دخوله فی زمان العین، اگر مستند دخول یعنی اقدام بر زمان باشه این یک. او قلنا، این او قلنا یعنی باز اینو حتما یادداشت کنید، بگیم مستند ما عموم علیت باشه. او قلنا یعنی قلنا به این که مستند علیت است، اما بگیم به ان خروج الهبه من ذلك العموم، هبه آمده از علیت خارج شده، مانع عن الرجوع الی، مانع از رجوع به این عموم هست. فی محتمل کونه مصداقا لها، در موردی که احتمال میدیم مصداق مرا هبه باشه. اینم دقت کنید شیخ میخواد بفرماید که ما دو تا راه داریم برای عدم زمان، برای براءت از زمان. یه راه این است که ما مستند زمان رو قاعده چی قرار بدیم؟ اقدام بر زمان. شک میکنیم اقدام بر زمان واقع شده یا نه، اصل عدم الاقدام. یکی. راه دوم این است که مستند را همون عموم علیت قرار بدیم. خوب اینجا عنایت بفرمایید. علیت میگه اگر انسان در مال غیر یز پیدا کرد و مال در دست او مثلا طلب شد ضامنه، الا در اونجایی که کسی مالش رو به انسان چه بکند؟ هبه بکند. یعنی در اونجایی که به طریق هبه انسان مالی رو بگیرد، اونجا دیگه اگه مال در دست متحد یعنی گیرنده هبه طلب شد ضامن نیست. حالا اینجا الان این مالی که این آقا در خارج گرفته نمیداند مصداق هبه هست یا مصداق هبه نیست. اگر بخوایم تمسک بکنیم به عموم علیت چه اشکالی داره؟ اصلا تو میشه تمسک به عام در شبه مصداقیه و تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز نیست. از راه دوم برای عدم زمان یا به تعبیر شیخ براءت از زمان، راه دوم این است که ما مستند را علیت قرار بدیم، بگیم اون چه که از عموم علیت خارج شده هبه است، اما این مصداق خارجی رو الان شک داریم مصداق هبه هست یا نیست. اگر بخوایم در این مصداق خارجی به عموم علیت تمسک کنیم میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس بگیم چی؟ بگیم الاصل و البراء من الزمان. پس ببینید و ان کان المستند و دخوله فی زمان العین یعنی اقدام کیجک او قلنا هر سر اینجا حتما یادداشت کنید، یعنی مستند رو چی قرار بدیم؟ عموم علیت. اما قلنا به ان خروج الهبه من ذلک العموم مانعون عن الرجوع الی، از رجوع به عموم، فی محتمل کونه مصداقا لها، و در موردی که احتمال داده میشه که مصداق برای غیره باشد، کان الاصل و البراءه ایزن، اصل براءت هست ایزن، یعنی که چرا فرمود ایزن؟ این ایزن یعنی همان جوری که شد کسی اشتغال ذمه بالعوض، ایزن یعنی کما لو شد که در سه قبل قبل خوندیم لو شد کفی اشتغال ذمه بالعوض. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ان شاء الله روز شنبه خدمت آقایون.